ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار توافق هسته‌ای تنها در چارچوب NPT شد. دفتر رئیس جمهوری ایران از قطع پخش مصاحبه زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. و حزب مؤتلفه اسلامی از نامزدی یحیی آل اسحاق در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کند. مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای روز یک شنبه از هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای خواستند تا دنها در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT با قدرت‌های جهان توافق کنند. این مذاکرات در روز سه‌شنبه در آلماتی آغاز می‌شود و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از اصلی‌ترین محورهای آن خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را بر اساس NPT قانونی می‌داند، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌هایی از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که غنی‌سازی را متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران تا امروز به این قطعنامه‌ها بی‌توجه بوده است. در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روسیه و چین خواسته شده است تا از آنچه درخواست‌های غیر منطقی آمریکا خوانده شده تبعیت نکنند. یکی از مقام‌های دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد شدید از قطع پخش مصاحبه زنده رئیس جمهوری در تلویزیون این اتفاق را زشت و غیر حرفه‌ای توصیف کرد. وحید شاکری مدیر کل امور رسانه‌ای دفتر آقای احمدی نژاد به شبکه ایران وبسایت وابسته به دولت گفت که قطع پخش این گفتگو نقض غرض شکل‌گیری این جلسه بود. اما تقیه سهرابی مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به خبرگزاری مهر گفت که پخش این مصاحبه با تصمیم دفتر ریاست جمهوری قطع شده و درباره دلایل آن دفتر ریاست جمهوری باید پاسخ دهد. آقای احمدی نژاد شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی به صورت زنده به پرسش‌های مجری این برنامه پاسخ داد. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در قسمت پخش نشده این مصاحبه نماینده خبرگزاری مهر به تندی از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرد و او نیز از عملکرد خود و دولتش دفاع کرد. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی اعلام کرد که این حزب یحیی آل اسحاق را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به جبهه پیروان خط امام و رهبری معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی افزود که برخی می‌خواهند در این انتخابات قانون را زیر پا بگذارند. آقای آل اسحاق در حال حاضر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است و سابقه وزارت بازرگانی در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی را در کارنامه خود دارد. هفته گذشته حمیدرضا ترقی از اعضای مؤتلفه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که در حال حاضر محمد رضا باهنر نماینده مجلس، منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه و یحیی آل اسحاق گزینه‌های اصلی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هستند. جبهه پیروان خط امام و رهبری ائتلاف سیاسی 14 گروه سیاسی اصولگرا است. و اما 85مین دوره مراسم اهدای جوایز سینمایی اسکار بامداد دوشنبه به وقت تهران در لس آنجلس برگزار می شود. در این دوره از اسکار دو فیلم آرگو ساخته بن افلک و لینکلن ساخته استیون اسپیلبرگ بخت‌های اصلی برای دریافت اسکار بهترین فیلم توصیف شدند. در ارتباط با این خبر بیشتر خواهید شنید، اما در اینجا بشنویم دیدگاه ها رو.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود 4 ماه مانده به 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اصلاح طلبان همچنان بر سر این بحث می‌کنند که رفتار انتخاباتی آنان چگونه باید باشد. حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه بهار از سونامی اجماع اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات سخن به میان آورده. این فعال حلقه مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در شماره روز شنبه این روزنامه اقدام‌های حاکمیت را برای منصرف کردن این جناح از نامزد کردن یک چهره شاخص در انتخابات خرداد ماه نشانه وزن اصلاح طلبان در جامعه دانسته. به گفته او محمد خاتمی گزینه اول این جناح است، اما در صورت نبودن امکان نامزدی او، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گزینه دوم است. این در شرایطی است که فخرالسادات محتشمی پور بر روی صفحه فیسبوک خود نوشته همسرش مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی، سرپرست سابق وزارت کشور در دولت محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر توصیه به ثبت نام محمد خاتمی در انتخابات تاکید کرده برای آنچه نجات کشور نامیده شده. از سوی دیگر در پی دیدار اخیر مجید انصاری، عبدالواحد موسوی لاری و اسحاق جهانگیری، سه چهره دیگر جناح اصلاح طلب با رهبر جمهوری اسلامی ایران، برخی فعالان سیاسی منتقد نگرانند که بخشی از این جناح حاضر شود تحت هر شرایطی در انتخابات آینده شرکت کند، مثلا با ارائه نامزد غیر شاخصی که رأی پایین بیاورد و انتخابات مهار شده را رقابتی و سالم جلوه دهد و به اصطلاح آن را بزک کند. همزمان وبسایت‌های منتقد نظام نظیر ندای سبز آزادی از افزایش شدید فشارهای نهادهای امنیتی نظام بر اصلاح طلبان خبر می‌دهند، با این هدف که به نوشته این منابع اصلاح طلبان اعلام کنند که اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 فتنه بوده، از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره‌های شاخص جنبش سبز، فاصله بگیرند و از بازی دادن جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل عمده این جناح، در تصمیم گیری های انتخاباتی خود جلوگیری کنند. آیا حاکمیت ورود اصلاح طلبان را در انتخابات با نامزد صاحب وزنی مثل محمد خاتمی نافرمانی مدنی می داند؟ آیا پیش از رفع حصر سه چهره شاخص جنبش سبز و قبل از آزادی زندانیان سیاسی از زندان درست است که اصلاح طلبان نامزدی در انتخابات آینده ارائه دهند؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند: اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی در کوالالامپور، تقی رحمانی، فعال طیف ملی مذهبی در پاریس، و محمد امینی، فعال سیاسی مخالف نظام و پژوهشگر تاریخ ایران در لس آنجلس. آقای اسماعیل گرامی مقدم، در گزارشی در وبسایت ندای سبز آزادی از منابع حامی میرحسین موسوی آمده که نجف خلی حبیبی رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رو یکی از معاونان وزیر اطلاعات احضار کرده و گفته‌های تهدیدآمیزی درباره فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان بر زبان آورده. قابل تایید یا نه؟
بله، احضار یا در حقیقت صحبت با آقای نجف خلی حبیبی، خب اون یکی خبرها میرسه خود صحت داشته، ولی این روند تقریبا دو ماهه که آغاز شده و از زمانی هم آغاز شد که شورای هماهنگی اصلاح طلبان قصد اینو داشتن که اقدام به برپایی یک کنگره‌ای بکنن و در اونجا از سراسر کشور ابتدا به صورت محدود، یعنی در حدود 400 نفر رو دعوت بکنن و بعد هم اعضای اونو بیشتر بکنن، یعنی از استان‌ها و شهرستان‌ها نماینده‌های بیشتری بیان و اون کنگره بزرگ اصلاح طلبان رو که هدفش بررسی ورود اصلاح طلبان به عرصه انتخابات بود رو بررسی بکنن. در این مدت زمان شاهد این بودیم که افراد بیشتری رو احضار کردن دستگاه امنیتی و از اونها هم خواسته شده بود که در جلسه‌ای در کنگره‌ای که برگزار میکنن از احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب کسی دعوت نشه و در مورد نامزدی آقای خاتمی صحبتی به میان نیاد و در مورد رهبران جنبش سر و زندانی ها سخنی گفته نشه. از این روند بازداشت ها و یا احضار ها به ویژه برای اینکه ورود اصلاح طلبان رو در انتخابات تعبیری تنظیم و مهندسی بکنن شروع شده و امروز هم می‌بینیم که به آقای نجفی رسیده. با توجه به اون صحبت هایی که شده که انتخابات و احوال چالش امنیتیه، همه این احضار ها و هشدار ها به نظر میرسه که در چارچوب همین تنظیم انتخابات باشه.
آقای گرامی مقدم، تایید میکنین که بعضی از فعالان اصلاح طلب احضار شده رو در حدود 4 ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری مونده تهدید به بازداشت، اخراج از محل کار یا ترور فیزیکی کردن و کوشیدن از افراد تعهد بگیرن که از فعالیت سیاسی پرهیز کنن و سکوت کنن یا نه؟
بله، منتها این دو تا سطح داشته. یه سطح همین سطحی بوده که سران اصلاح طلب هستن یا به هر حال وزیر بودن، معاون وزیر بودن، نماینده مجلس بودن. اینها رو به نحوی با اونها مذاکره کردن که اونها رو نصیحت کردن یا نهایتاً تهدید کردن و یا به اونا پیشنهاد دادن که در یک سمت و سوی خاصی حرکت بکنن و ورود به جنبش سر و بقیه کجا ورود پیدا نکنن. اما سطح پایین تر رو در استانها و شهرستانها، بله، این اعضای فعال ستادهای انتخاباتی که در گذشته برگزار میشد از جهت اصلاح طلبان، هم تهدید به اخراج هم تهدید به بازداشت کردن و این خبرها درست هستش.
آقای رحمانی، شنیده های شما چیه در این باره؟ آیا شما هم شنیدین که پیام دادن که اصلاح طلبان نامزد صاحب وزن مثلا محمد خاتمی نباید بدن در این انتخابات؟
من میدونم که یکی از نزدیکان آقای خاتمی که در ایران انتخابات 88 دستگیر شد و تلویزیون هم آوردن احضارش کردن، گفتن شما باید با آقای خاتمی ابلاغ کنید که نیاد. یعنی نیامدن خاتمی یکی این، یکی دستگیری خبرنگاران هم بعد از دیداری بود که با آقای هاشمی انجام دادن. تو خبرنگاران این فضا رو ایجاد می‌کنن بکنن و دارن خبرنگارا با مراجعه به آقای خاتمی و آقای هاشمی و دیگران دارن فضا ایجاد کنن، چون اونا نمی‌دونن دستگیر بشن، خبرنگارا دستگیر شدن. این کاملا درسته. برخی از نماینده‌های مجلس احضار شدن و به اونا گفته شده که اصلا قرار نیست فعال بشید. به ملی مذهبی‌ها تذکر شدید دادن که نباید شما فعال بشید، نه حق تحریم دارید نه حق اعلام موضع دارید، فقط میاد برید رأی بدید. سازمان امنیتی ایران به نظر من میخوان هم انتخابات برگزار کنن به نوعی و هم نشان بدن جامعه ثبات داره و دارن اینو کاملا مهندسیش میکنن. با فعالان برخورد کردن، این مهندسی‌ها یه حالتی هم دارن احساس می‌کنن خلاصه بخشی از اصلاح طلبان در هر شک شرکت می‌کنن، اینا از این نقطه ضعف دارن استفاده می‌کنن. ولی فشارها واقعا جدیه، به خصوص چهره صاحب وزن نیاد. حتی برخورد با عارف بعد از اینکه گفت باید اجماع بشود من وارد بشوم از نهادهای امنیتی صورت گرفته. یعنی آقای عارف یک دوره مورد تایید آقایان بود، میگفت حالا خاتمی نیاد، عارف بیاد، حتی آقای عارف هم مورد غضب قرار گرفته. این فشار وجود داره و تهدیدان واقعا جدیه.
آقای امینی، با این اوصاف برخوردها تا چه حد میتونه کارساز باشه اصلاح طلبان رو منفعل کنه در این انتخابات؟
به نظر من این بستگی به برخورد خود اصلاح طلبان در این انتخابات داره، چون ما برای شاید نخستین بار در تاریخ انتخابات های جمهوری اسلامی با این واقعیت روبرو هستیم که تحریم یا شرکت میتواند به یک فرایند نافرمانی مدنی و به یک کارزار بزرگ تبدیل بشه. یعنی تا به امروز بیشتر تحریم ها سوی کسانی بوده که بیرون از حوزه پذیرفته شده جمهوری اسلامی بودند، ولی امروز با توجه به شرایط بسیار حساس ایران، یعنی شرایط حساسی که ایران دیگه فرصت تازه‌ای برای حل مسئله اختلاف با غرب بر سر مسئله اتمی چندان نداره و باید این موضوع رو در این یک سال آینده، دو سال آینده حتما حل بکنه، در این دوره انتخابات حل بکنه، برخورد اصلاح طلبان نسبت به این انتخابات بسیار حساس میشه. و از منظر من جدا کردن آزادی آقایان موسوی و کروبی از موضوع شرکت در انتخابات بسیار نادرست خواهد بود و یک سیاست میتواند پر از شکست برای جنبش اصلاحات یا آنچه که از اصلاح طلبان در ایران باقی مانده بشود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای گرامی مقدم، آیا نامزد ارائه کردن اصلاح طلبان در انتخابات میتونه از نظر حاکمیت و اصولگرایان نافرمانی مدنی تلقی بشه؟
ضمن اینکه اونها حاکمیت نه اصولگرایانه، به هر حال ما بخوایم سنتی و چارچوب‌دار رو وارد این بحث بکنیم، یعنی حاکمیت تمایلش این هستش که اصلاح طلبان حضور پیدا بکنن ولی با نامزدی که شانس کمتری در انتخابات داشته باشه. به همین دلیل هم هستش که این فشارهای امنیتی کاملا جهتدار هستش و میخواین که اونها در انتخابات شرکت بکنن اما کنترل شده و به تعبیر خودشون، حالا مهندسی انتخابات و یا به تعبیر عامیان‌تر، اگر هدف از مهندسی رو تنظیم انتخابات بدونیم که از اون استانداردهای اولیه و معتبر جانی خودش افول میکنه، بیشتر میشه به جای مهندسی اون وقت واژه همون تقلب رو گذاشت. ولی به هر حال حالا به جای واژه تقلب مهندسی در انتخابات رو به کار میبرن. بنابراین حاکمیت تمایل به این دارد که اصلاح طلبان به صورت ضعیف شده در انتخابات شرکت کنند تا اون پوزیشن نسبی آزادی انتخابات رو بتونن پوزش رو در مجامع بین المللی استفاده بکنن. اما واقعیتش اینه که حتما حاکمیت تمایلی نداره که اصلاح طلبان با نامزده که قابل پیشبینی هستش که در میان مردم جذابیت داره شرکت بکنن.
آقای گرامی مقدم، منتها وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی صریحا و علنا اعلام نکردن مثلا در روزنامه ها که فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان غیر قانونی و ناقض امنیت ملیه. اصلاح طلبان در این شرایط از چه راههایی میتونن اون چه رو که پشت پرده در احضارها به اونها گفته شده به اطلاع رای دهندگان و حامیانشون برسونن؟
در حال اونچه که مسلم هستش، حالا این رو اگر اصلاح طلبان نامزد ندن به عنوان نافرمانی، حتما اونها تلقی خواهند کرد بدین معنا که هیچ کدوم از اصلاح طلبان شرکت نکنند. اما اگر اصلاح طلبان شرکت کنند با نامزد درجه دو و سه، حتما اونها رو نافرمانی نخواهند خوند. ولی از طرف دیگه خب در صورتی که اصلاح طلبان بخواهند مسیر انتخاب بکنند که ورود به انتخابات پیدا نکنند، در صورتی که اجماع بر روی یک نامزده که پیش بینی میشه رأی اون بالا باشه، حتما خب این رو ابزارهای لازم و رسانه‌های خاص خودشون دارن که به مردم منتقل بکنن. اما هر چقدر که داریم نزدیک انتخابات میشیم، اصلاح طلبان میخوان از تمام ظرفیت‌هایی که وجود داره، به ویژه وقتی نزدیک انتخابات میشیم و از طرفی رقابت سنگینی که میان حاکمیت و تیم آقای احمدی نژاد صورت میگیره، ممکنه فضا رو برای اصلاح طلبان قدری باز بکنه. یعنی اصلاح طلبان به دنبال ایجاد فرصت و استفاده از این فرصت برای اینکه نامزد مورد حمایت مردم رو که از اقبال بیشتری برخورداره در موقع و زمان مقرر و زمان مفید که احتمال میدم بین اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشت ماه باشه، اقدام به معرفی نامزد بکنن و در انتخابات حضور پیدا کنن.
آقای رحمانی، عرف سیاسی جمهوری اسلامی ایران که اصلاح طلبان هم به اون ملتزم هستن، نامزد ارائه دادن و شرکت در انتخاباته. آیا این به این معناست که جبهه اصلاحات در صورت تایید میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در حصر هستن، به علاوه اصلاح طلبان زندانی مثل مصطفی تاجزاده، میتونه برای ارائه یک نامزد انتخاباتی صاحب وزن مثل مثلا محمد خاتمی یا عبدالله نوری، نه کم رنگ و کم وزن، اقدام بکنه؟
ببینید، کشمکش در درون اردوگاه اصلاح طلبان وجود داشته، الان هم داره شدیدتر هم شده. تنها کسی که الان میتواند در انتخابات شرکت بکند و اجماع بیاورد، چون اون نخبگان اصلاح طلب هم مثلا با هم بعضی ها خوب نیستند، یا آقای خاتمی. الان آقای خاتمی به شدت برای کاندید شدن تحت فشاره، خودش هم تمایل داره، ولی آقای خاتمی توان مقابله با فشارهای رهبری نداره، اون مواجهه رو ایشان نداره، ایش وقت هم نداشته. یعنی ویژگیش اینطوریه، ایشان هم مورد اجماست و مقداری هم رأی تو جامعه داره. اگر اصلاح طلبان بتوانن روی یک نفر اجماع کنن و همه پشتش بیان، به نظر من برنامه‌ای است که نباید به اردیبهشت محول بشه، ولی از همین اکنون تمایلشان اینه که تا اردیبهشت بیستن. چون صحنه شطرنج سیاست ایران الان با ورود تیم آقای احمدی نژاد کلا تغییر کرده. برخی از اصلاح طلبان با این امید که در هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند تا از گردونی قدرت حذف نشن، پاشنه آشیل قدرت جریان اصلاح طلبی الان هستند و حکومت هم، یعنی همون جناح بیت هم رو همین جناح داره حساب میکنه و مدام با اینا مانور میده. حتی قبول و ملاقات سه نفر هم در این راستا تلویحا میتواند قلمداد بشود. آوردن یک اصلاح طلب ضعیف استراتژی جناح مقابله. واقعیت این است که هیچ کس الان در مورد انتخابات به تصمیم درست صحیح نرسیده. احمدی نژاد میخواد مشایی بیاید، آقای خامنه ای کاندیدای مورد نظر خودش داره، اصلاح طلبا به شدت متفرقن، ولی دوست دارن خاتمی همه ترجیح میدهن با توجه به تمام نقاط ضعفی که آقای خاتمی داره. این نکته ای که به نظر من باید فعالان سیاسی بیرون از حاکمیت در شناخت جامعه ایران بهش توجه کنن تا بتوانن نقش بهتر و مؤثرتری بازی کنن تا برای یک موضع برای ثبت در تاریخ. این بسیار الان ما در شرایط پیچیده هستیم و انتخابات تا آخرای اردیبهشت هم میتواند به شدت دچار دگرگونی بشود، با توجه به گفتگوهایی هم که با غرب در مسئله هسته‌ای در حال گفتگو و ادامه است. این است که واقعیت این است که باید قدم به قدم در اردوگاه اصلاح طلبی جلو رفت تا بشود به یک اجماع قابل قبول رسید. در غیر این صورت چیزی که جناح مقابل میخواهد بهش خواهد رسید.
آقای امینی، شما گفتین در شرایطی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر هستن درست نیست که اصلاح طلبان نامزد ارائه بدن برای شرکت در انتخابات و اگه چنین کنن ضرر میکنن، در صورت که ممکنه که میرحسین موسوی و مهدی کروبی تایید کنن شرکت یه همچین نامزدی رو توی انتخابات و حتی عناصری مثل مصطفی تاجزاده که گزارش شده از طریق همسرشون که این تایید رو کردن، حالا معمولا مخالفان و منتقدان ملتزم با قانون اساسی برای باز شدن فضای سیاسی و تبلیغ شعارها و برنامه‌هاشون یه تاکتیکشون اینه که نامزد ارائه بدن و در صورت رد صلاحیت اون وقت در انتخابات شرکت نکنن و هم از فضای ایجاد شده استفاده بکنن برای تبلیغ شعارها و برنامه‌شون، همین که نشون بدن که شرایط انتخابات آزاد وجود نداشته. چنین وضعیتی آیا متصوره در انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری آینده؟
مهمترین پیامد انتخابات 88 در این بود که مشروعیت انتخابات در ایران زیر سوال رفت، یعنی اصلا برای نخستین بار موضوع تقلب انتخاباتی در ایران در این سطح عمومی مطرح شد. تا پیش از اون اگرچه به هر حال با پشتیبانی حکومت کاندیدایی به هر حال به قدرت می‌رسید، یا در مورد دوران خاتمی حتی در برابر کاندیدای حکومت کسی به قدرت می‌رسید مثل آقای خاتمی که در واقع یک تحمیلی بود از سوی نیروهای اصلاح طلب به سیاست چیره بر حکومت، در دوره انتخابات 88 مشروعیت خود انتخابات به زیر سوال رفت. نکته من این نیست که انتخابات رو بعد از پیش مشروط کرد به آزادی آقایان موسوی و کروبی، ولی این رو باید به عنوان یک موضوع سیاسی در جامعه مطرح کرد و اگر کاندیدای قابل توجهی و قابل عملی در جامعه مورد پشتیبانی آقایان موسوی و کروبی و کسانی مانند تاج‌زاده و دیگران قرار بگیره، در این صورت طرح مسئله انتخابات میتواند مورد بررسی قرار بگیره. یعنی من مخالف اساسی این موضوع نیستم که نباید اونها کاندیدا بدهند، ولی اگر بخوان بروند پای این که کاندیدایی بدهند که این کاندیدا یک کاندیدای بسیار ضعیف، ناتوان و کاملا در دست سیاست چیره در جامعه باشد، به زیان آنچه که از این جبهه به قول آقای رحمانی از همگسسته اصلاح طلبان باقی مانده خواهد بود و برای آینده اونها نادرست خواهد بود. ولی سبک سنگین کردن این موضوع که تحریم انتخابات رو اگر بخوانند تحریم کنند به این تبدیل کنند که کاندیدای درستی، کاندیدای قابل پذیرشی، مورد توجهی در جامعه از سوی برحال کسانی که دست در کار هستن اگر حذف بشود، در این صورت در انتخابات شرکت نکنن، به یک سیاست به نظر من موفق و مورد قبول جدی جامعه قرار خواهد گرفت و مشروعیت حکومت آینده رو تضعیف خواهد کرد و اتفاقا کمک خواهد کرد به فشار جهانی برای کنار آمدن بر سر مسئله هسته‌ای. و فکر میکنم در این دوران سیاست درست در واقع این است که مرحله‌ای نگاه کنند، مسئله آزادی آقایان موسوی کروبی و دیگران رو مد نظر قرار بدهند و سپس نکته آقای رحمانی کاملا درسته، کاندیدایی رو عرضه بکنند که این کاندیدا یک امکان موفقیت داشته باشه تا انتخابات رو بشود به یک انتخابات واقعی تبدیل کرد.
آقای گرامی مقدم، شما میگین که از سوی نهادهای امنیتی با نامزد شدن چهره های سنگین وزن مثل محمد خاتمی و عبدالله نوری مخالفن و از سوی دیگه عده‌ای از اصلاح طلبان ممکنه که نامزد کمرنگی رو ارائه بدن و اون وقت در این صورت برد با حاکمیت و اصولگرایان باشه و هیچ فایده‌ای هم عاید اصلاح طلبان نشه. در این دوراهی شما فکر بکنید که این راه حل دوم آیا واقعا مد نظر عده‌ای هنوز باقی میمونه با این توضیحاتی که شما دادین، آقای رحمانی دادن، آقای امینی دادن؟
بله، همینجور که آقای رحمانی هم فرمودن روی معقولیت آقای خاتمی و اون نقطه ضعفی که در مقابل تحلیل حاکمیت توان ایستادن نداره با توجه به سابقه‌ای که در گذشته داشتیم از ایشون، خب یه نیم نگاهی هم بایستی به شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی ما داشته باشیم. یعنی اگه آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم بگیرن در عرصه انتخابات حضور پیدا کنن، اون وقت با توجه به این که تهدیدها هم همچنان علیه آقای خاتمی ادامه پیدا کنه، قاعدتا اکثر اصلاح طلبان و بسیاری از اصولگرایان معتدل و محافظه‌کار روی آقای هاشمی اجماع خواهند کرد برای گذر از نامزد احتمالی دولت مستقر. این هم یک گزینه هستش که باید مد نظرمون داشته باشیم. به شدت هم متغیر فضای انتخاباتی ایران، یعنی هر حادثه و هر متغیر جدید برای متغیرها هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما ببینید، همان گونه که از یک طرف آقای احمدی نژاد حاکمیت رو به ویژه رأس نظام رو تهدید میکنه و حرفش با اونه برای گرفتن صلاحیت نامزده مورد امادش که احتمالا آقای رحیم مشایی باشه، حاکمیت هم سوی دیگر مورد تهدید قرار داده، یعنی جریان آقای خاتمی رو. اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم که آقای خاتمی نتونن در انتخابات حضور پیدا بکنن، قاعدتا نیروهایی که الان انگیزه دارن و علاقمند و در انتخابات شرکت کنن، اینها ریزش پیدا خواهد کرد به سمت گفتمانی که بیشتر مطالبه محور هستش و بر اساس منشور بعد از انتخابات سال 88 رهبران جنبش تحریری اون تاکید خواهند داشت، به اون جبهه ریزش خواهند کرد و حاکمیت هم به شدت از این نگرانه که تهدیدها رو تا آستانه ای ادامه بدهد که مانع ریزش اصلاح طلبانی که میخواهند در انتخابات شرکت کنند به سمت اصلاح طلبانی که سمت سوی مطالبات بعد سال 88 حرکت میکنند. بنابراین به شدت این مرز ظریف و حساسی است که حکومت هم حواسش به این هست. اصلاح طلبان اگر با نامزد ضعیفی در انتخابات حضور پیدا کنند، بازی کردن در جدول جریانی هستش که میتونیم به عنوان اتاق فکر حاکمیت اون رو اسم بذاریم قدم برداشتن و این مخالف هستش با معیارهای اصلاح طلبی.
آقای رحمانی، نکته آخر شما؟
نکته آخر من اینه، به نظر من گیم دار اصلاح طلبا حتی دموکراسی ها قبلا که بازی بیت نگاه کنن به بازی خودشان نگاه کنن، اصولی لازمه در چه شرایطی میشه انتخابات شرکت کرد. ما میدونیم برخی از اصلاح طلبا به هیچ وجه تحریم نخواهند کرد، الا اگر میان شرکت نکنن اگر به خواسته هاشون نرسن. الان یه مسئله که اصلاح طلبا توجه نمی کنن توان مانور احمدی نژاد در تضعیف توان بیت، به نظر من چون اینا با احمدی نژاد تضادشون رو مطلق کردن و آقای هاشمی هم یه مقدار در این مورد سر مشکل شده، نمیتوانن از فضای ایجاد شده خوب استفاده کنن. الان اقشار فقیر جامعه متاسفانه آقای احمدی نژاد موفق شده بین گرانی و یارانه ها فاصله بندازه. مردم معتقدن یارانه ها خوبه، گرانی هم میشه بوده، این بخش فقیر، این خیلی بده. اون بخش متوسط مستعصله. اگر بشود با برنامه مشخصی وارد شد و همه این افراد رو یک نفر ولی همه رو یک نفر اجماع کنن، اون میدونه بیاد و حتی رد بشه یا تایید بشه، فضای جامعه رو مدار تغییر بده. به نظر من الان قافله گسسته اصلاح طلبی باید یک انسجام حتی اقلی داشته باشه که موازش نیست. تا اردیبهشت باید دنبال این بود تا شاید به یک فازی رسید، چون نه بیت هنوز میدونه چی کار داره میخواد بکنه به طور مشخص، خواستش مشخصه، تاکتیک مشخص نیست، و از یه طرف دیگه آقای احمدی نژاد تنها کاندیدای درستش آقای مشایی، بقیه برای او همه بروکراتن و اگر مشایی نیاد خیلی چیزا به هم میخوره و او هم خیلی چیزا رو به هم خواهد زد. اینجا اصلاح طلبها آیا توانی ندارن از این ضعفی که ایجاد میشه استفاده بکنن؟ و اینجاست که به نظر من نقش خود هاشمی هم باید حساب کرد. آقای هاشمی باید کاندیدا بشه یا باید حمایت کنه یک کاندیدای قوی؟ اینا همه به گفتگو نیاز داره و بسیارم خوبه و بسیارم ضروریه و حتی دموکراسی خواه خالد کشور و داخل کشور که در حاکمیت نیستن هم باید به این نقطه توجه بکنن. فضای باز حداقلی در ایران مورد نیازه و این بستگی داره به شکاف ها و کشمکش های درون حاکمیت. به نظر من مهمترین وظیفه اصلاح طلبان که این قافله گسسته اینه که بتواند به یک انسجام حداقلی رو خواسته ها برسه، بعد میتواند به یک انسجام حداقلی رو یه فرد یا افراد مورد نظر برسه. ولی به تبع کمترین کار اینه که تمام افراد موثر اینا رو نام‌نویسی کنن و اگه خرد صلاحیت بشن لااقل یک هزینه ایجاد کردن. ما هنوز به اون مرحله ماندیم و جامعه به اون حد نرسیده و ما در نوسان این حالت ها هست.
آقای امینی، نکته آخر شما؟
من با این نگاه آقای رحمانی شخصا به عنوان یکی از دموکراسی خواهانی که به هر حال خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستم کاملا موافقم. یعنی فکر میکنم باید خواهان باز شدن جامعه بود و خواهان به هر حال هر گونه تغییری است، تغییر سیاسی در جامعه به سود باز شدن جامعه را ازش استقبال کرد و از این منظر فکر کنم یک پارچه بودن پاسخ اصلاح طلبان میتواند تاثیر زیادی در آینده جامعه داشته باشه. ولی باید این رو توجه کرد که موضوع اساسی چالش کنونی سیاسی جامعه داخلی نیست و بر سر همین هم باید اگر اصلاح طلبان نماینده ای میخواهند بدهند بر سر مسئله حل بحران کنونی ایران در رابطه با غرب باشه، یعنی در رابطه با تحریم ها باشه، چون مسئله ایران رو نمیشه در داخل ایران حل کرد. و اگر بتوانند بر این مسئله توافق کنند و سیاست واحدی ارائه بدن و کاندیدایی عرضه کنند که این کاندیدا به هر حال حالا یا پذیرفته بشه یا نشه میتواند در چالش سیاسی ایران تاثیر مثبت بگذاره. در غیر این صورت تنها دادن یه شخصیتی که بندناف نازکی با اصلاح طلبی داره چندان به سود جریان اصلاح طلبی و به طور کلی دموکراسی در ایران نخواهد بود.
با سپاس از شما آقای محمد امینی، آقای تقی رحمانی و آقای اسماعیل گرامی مقدم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
سه و سی دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی گفت همچنان معتقد است دولت او پاکترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. یکی از مقام‌های دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد شدید از قطع پخش مصاحبه زنده با رئیس جمهوری در تلویزیون، این اتفاق را زشت و غیر حرفه‌ای توصیف کرد. بعد از مرگ یک زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، فلسطینیان روز یکشنبه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره شکل برخورد با زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید یک پهپاد بیگانه را در منطقه رزمایش نظامی در جنوب شرقی ایران بر زمین نشانده است. 252 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با صدور بیانیه‌ای از هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای خواستند تا تنها در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT با قدرت‌های جهان توافق کنند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد بیش از 180 سنتریفیوژ نسل پیشرفته در اختیار دارد. سازمان انرژی اتمی ایران از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داد. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا برای شرکت در گفتگوهای 5+1 با جمهوری اسلامی ایران راهی قزاقستان شد. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گروه 5+1 را به ارائه پیشنهادی جدید و
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشم من از صورت تو دور نباشد، در چشم من از رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6.
نگو که چتر تو عاشق نکرده بارونو، قدم بزن شب تنهایی خیابونو، دوباره آه بکش تا دوباره آب کنی دل شکسته و یخ بسته ی زمستونو، دوباره آه بکش آه تو بساطم نیست، کسی به فکر من و مرگ خاطراتم نیست، نگیر دستم و وقتی دوتایی غرق میشیم منو نجات نده، موقع نجاتم نیست. خسته ای خودتو جای من نذار، برو به آخرین سفر دور از انتظار، برو یه کاری کن که نتونم بیام دنبالت، خلاص کن منو با آخرین قطار، برو خراب کن همه ی ریها رو پشت سرت، بذار خراب بشم پشت آخرین سفرت، یه عطر تازه بزن غیر عطر محبوبم، بذار که بو ببرن آدمای دور و برت، یه کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم، باید نگفته بمونه انتخاب نکردم، من انتخاب شدم، یک کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم، باید نگفته بمونه نگفته هم، من انتخاب نکردم، من انتخاب شدم. یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم، باید نگفته بمونه نگفته ها، اما من انتخاب نکردم، من انتخاب شدم، یک کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. من انتخاب شدم، نام این ترانه است با صدای سیامک عباسی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه ها از رادیو فردا. با پایان یافتن اکران فیلم جیمز باند در بسیاری از سینماهای جهان، این فیلم عنوان هفتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما را از آن خود کرد. سری جدید فیلم جیمز باند با نام سقوط آسمانی بیش از 1.94 میلیارد دلار در جهان فروش کرد و بالاتر از فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد ساخته سم مندس قرار گرفت. این فیلم که 23 قسمت از مجموع فیلم های جیمز باند است، از شانس های دریافت جوایز اسکار امسال نیز به شمار می روند. فیلم سقوط آسمانی همچنین از 12 فوریه امسال به صورت DVD و بلوری وارد بازارهای جهان شده است. همکنون رتبه نخست پرفروشترین آثار سینمای جهان همچنان در اختیار آواتار ساخته جیمز کامرون است و پس از آن فیلم های تایتانیک، انتقام جویان و هری پاتر و هدیه های مرگ در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Your breath when you're choking on your words. Your sex, your right turn. When you're ready to start, lean on my heart, baby. Close your eyes, just reach your arms out wide. Cut me loose, my parachute won't let me fly. I'll survive, cause we got love. Summer days will fade away and pass us by, but we'll survive.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس، مینی بوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم آقایون کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 9 زفش شپش دنبال رادیو پس فردا میگردن، خیلی چان کریم. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانس تو تنظیم کن، آنترتو بده بالا که رادیو پس فردا میاد رو موجتون. پس فردا، پس فردا.
چشامو وا کردم تو بودی، چشامو بستم صدات بود، روزا قربون صدقه ها شبا لالایات بود، دنیام کوچیک بود قد دست دنگا عشق به من دستات پست داد، حالا بزرگ شدم چقدر کوچیک دست داد ماما قربون دستات، میدونم هی چشاتر شد تا من هی قدم بلندتر شد برسوندی منو به رویا هم مامان رویاهات فرپر شد، میدونی دنیامو واسه من ساختی، میدونم تا بد بمون با من چه خوب بود، قدیما کودکیم با تو میشستی تو افتاد میبافی موهات تو، سر تو لازمون بود میبستی چشمات رو، مامان به خود تو فرشته ای فقط بریدن بالا تو، رش پر از اخم بود ماما، بودی دنیا پر شیرینیم مزش چقدر تلخ بود ماما، هنوز یکی بود یکی نبود، یکی عاشق بود اون یکی نبود، چه خبر گنبد کبود مامان، کاشکی تاریکی نبود دنیای من، فانوس نداشت چیزی به جز کابوس نداشت، امروز من هیچ کسی مثل تو من دوست نداشت مامان، نلاقی ماما
شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه،
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز،
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ،
گل سرخم گل سرخم بای باغم در دل بری تنها، گل سرخم گل سرخم حسن و جلوه رخسار من آراید گلشنها، گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من بوی من آن، چه بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من آن، میان بستان بر چمن ها افسران نمی نشیند غیر بلبل در برم، گل سرخم، گل سرخم، زیبای باغم در دل بری تنها. گل سرخم، گل سرخم، حسن و جلوه یه رخسار من آراید گلشنها.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من، به بوی من که بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من. میان بستان بر چمن ها افسران نمی نشینند غیر بلبل در بران. گل سرخم، گل سرخم، گل سرخم، گل سرخم، گل
می‌روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم، عادت کنم، عادت کنم. آشنایی کو به جان در پای مهرش افتنم، آتش عشقی چه شد تا من برام دامن زنم، دامن زنم، دامن زنم. نور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم، با روز و شب کاری ندارم، با همه بیگانم، جز بس غم خاری ندارم، می میروم عاقبت دیوانه پیدا شوم همزبون این دل شوریده رسوا شوم میروم عاقبت دیوانه پیدا شوم همزبون این دل شوریده رسوا شوم شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب سرشار از لطف و سلام دل دیوونه با مهر و وفایت آشنا بود گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد می رود چون عشق من در قلب تو جایی ندارد می روم چون عشق من در قلب تو جایی ندارد شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب شور و حالی